رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان از قطعنامه پشتیبانی کرده است که به آتش بسی فوری در منطقه محاصره شده نوار غزه دعوت میکند. آن را مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 27 اکتبر با 120 رای موافق پذیرفت، اما اسرائیل و 13 کشور دیگر مخالف برآمدند. 45 دولت هم از آوازدهی خودداری ورزیدند. قطعنامه از طرف اردن پیشنهاد شده، خواهان آتش بسی فوری، آزادی غیر نظامی ها، محافظت مردم آسایشته و به طور امن دسترس کردن کمک های بشردوستانه به نوار غزه است. جنگ گروه فلسطینی حماس و اسرائیل از 7 اکتبر امسال به این طرف ادامه دارد. مقامات اسرائیل گفتند که بیش از 1400 اسرائیلی کشته و زیاده از 200 کس اسیر افتادند. گروه فلسطینی حماس میگوید که در حمله های پی در هم اسرائیل در ظرف 3 هفته اخیر بیش از 7300 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. قسمی از آنها کودکان و نورسان هستند. در صدمه در یک کان انگشت ولایت قرغنده قزاقستان 33 کس جان باخته است. جستجوی 13 نفر دیگر ادامه دارد. حادثه شب 27 به 28 اکتبر روی داد، زمانی که 252 نفر در کان انگشت کار میکردند. ارسلور میتال تمیرتاو مالک کان انگشت گفته است اکثر کارگران را از ته زمین به بیرون برآوردند و دست کم 18 نفر به گرفتن یاری طبی مراجعه کردند. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان 29 اکتبر را روزی ماتم ملی اعلان کرد و در محل حادثه به نزدیکان فوتیدگان اظهار همدردی نمود و از نمایندگان حکومت خواست که همکاری را با شرکت ارسلور میتال تمیرتاو بس کنند. طبق اطلاع رسمی در 15 سال اخیر در انشاءات وابسته به ارسلور میتال تمیرتاو زیاده از 120 کس به هلاکت رسیدند. تعداد جان باختگان حادثه اخیر به آن شامل نیست. ماموریت نظامی خرسان میگوید که نیروهای روسیه روز 27 اکتبر به مرکز این شهر در جنوب اوکراین حمله کردند. چند نفر زخمی شده، بیش از 12 بنای استقامتی ضرر دیده است. رومن مروچکو سردار ماموریت نظامی خرسان در تلگرام نوشت که یکی از زخمیان برای معالجه به بیمارستان برده شد و چند عکس ویرانه ها را نیز نشر کرد. خدمات دولتی حالت های فوق العاده اوکراین گفت که به مرکز خرسان شامگاه حمله شد و تمام شهر تکان خورد. نیروهای اوکراین یک سال پیش خرسان را قسما آزاد کردند. این منطقه پیوسته هدف حمله های روسیه است. رسانه های نزدیک به حکومت ایران روز 28 اکتبر اعلان کردند که ارمیتا گراوند، معروف به نام مهسا امینی دوم، پس از تقریبا یک ماه بیهوشی در بیمارستان درگذشت. این دختر 16 ساله را از مترو شهدای تهران به بیمارستان برده بودند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه نوشت که او 28 روز در شعبه احیا خوابید. ارمیتا گراوند زاده کرمانشاه و ساکن تهران، بعدی در آمدن به وگان مترو از هوش رفت. نوار دوربین های نظارتی نشان می دهند که او حجاب حتمی مورد نظری حکومت را به سر نداشت. مقامات ایران علت بیهوشی او را پایین رفتن فشار دانستند، اما حامیان حقوق بشر احتمال رخ دادن حادثه مانند به قضیه مهسا امینی را صرف نظر نمی کنند. مهسا امینی ماه سپتامبر سال 2022 با گمان بدحجابی از طرف پلیس اخلاق ایران بازداشت شد و در بیمارستان درگذشت. مرگ امینی باعث به با اعتراض های گسترده در ایران گردید. به اطلاع حامیان حقوق، در جریان این اعتراض ها و برخورد با پلیس بیشتر از 500 کس کشته شد. شاخه خراسان دایش مسئولیت ترکش را در منطقه دشت برچی کابل مرکزی افغانستان بردوش گرفته است. حادثه روز 26 اکتبر روی داد. به گزارش رسانه ها، گروه تروریستی دولت اسلامی در صحیفه‌اش در تلگرام ادعا کرده است که در یک کلوب ورزشی بمب گذاشته بود. مقامات طالبان در افغانستان میگویند در این ترکش در غرب کابل 4 کس کشته و 9 نفر دیگر زخمی شد. شاهدان عینی باور دارند که تلفات به مراتب بیشتر از این است. دایش پیشتر نیز مسئولیت چنین ترکش و حمله های مرگ طلبانه را در غرب کابل که در آنجا اساساً اهل تشیع یعنی پیروان مذهب شیعه زندگی می کنند به عهده گرفته بود. و الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس از سروزیر مجارستان یا ونگریا ویکتور اوربان خواسته است که به مینسک سفر کند تا مسئله های جدی را بررسی کنند. بلاروس به سبب سرکوب مخالفان و پشتیبانی از جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین در انزوا مانده است.
خزین سوخت من به قول خیلی ارزان است. 3 سومن ارزان است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده همچنین باور
درمانی اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک سازمان حامی حقوق انسان حکومت تاجیکستان را برای مجازات به گفتش خودسرانه خانواده مخالفان تنقید کرد. کمیته نروژی هلسینکی، نروژن هلسینکی کمیته میگوید مقامات در بیشتر از دو هفته اخیر پیوندان چندی از مخالفان را در منطقه کشور بی برق و بی آب گذاشتند. از دوشنبه دعوت میکنم که فشار را به اعضای خانواده منتقدان بس کند، گفته است دبیر کلی کمیته نروژی هلسینکی بریت لیندمن. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بریت لیندمن روز 25 اکتبر در اظهاراتی از شریکان دموکراتی تاجیکستان هم خواست دوشنبه را برای چنین رفتارش به پاسخگویی کشند. وقتی مقامات تاجیکستان پیوندان منتقدان را به محاکمه جزا میدهند، نه تنها مجازات دست جمعی را تجربه میکنند و والیات قانون را زیر پا می نمایند، بلکه به آزادی های بنیادی در داخل اتحاد اروپا نیز تهدید دارند، گفت لیندمن. در تقریبا 3 هفته آخر 4 نماینده مخالفان حکومت به رادیو آزادی خبر دادند که مقامات نزدیکانشان را در تاجیکستان بی برق گذاشتند. عایشه ما عبدالله و مادر شرف الدین گدایف، یکی از نمایندگان مخالفان، روز 12 اکتبر تصدیق کرد که کاملا برق ندارد. عایشه میرزایی و مادر رئیس گروه 24 سورابی ظفر و خواهر جنرال زندانی غفور میرزایی گفت مقامات سیم برق خانش را بریدند. فرهاد آدینایف، فعال تاجیک در اروپا، میگوید کارمندان اداره برق شهر حصار سیم برق خانشان را کندند. یک نماینده دیگری مخالفان از ولایت ختان با شکایت همسان به رادیو آزادی گپ زد، ولی نخواست نام خودش و نزدیکانش نشر شوند. کمیته نروژی هلسینکی بر علاوه میگوید مقامات در ناحیه اشت سیم برق سی خویشاوندان الهام جان یعقوبوف، عضو پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت را نیز بریدند. هر سه آنها در اولی ماه اکتبر دستگیر و تنها بعد از محکوم کردن الهام جان یعقوبوف در ویدیو آزاد شدند. فعالان تاجیک در خارج به کمیته نروژی هلسینکی گفتند تعداد زیادی خانواده ها از قطع هدفمندانه نیروی برق آسیب دیدند، ولی از ترس انتقام گیری مقامات چیزی نمی گویند. مقامات تاجیکستان رسما در این باره شرح ندادند. نمایندگان مخالفان میگن بعد از تظاهرات هنگام سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان به آلمان، مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. آنها علیه رئیس جمهوری شعار داده به ماشین نشستش تخم زدند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واش روز 6 اکتبر در گزارش گفت حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
تنش های دیپلماتی میان اسرائیل و دبیر کلی سازمان ملل متحد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش میگوید اظهاراتش تحریف شده است و او هیچگاه حمله گروه فلسطینی حماس را به اسرائیل درست نشمرده است. در آغاز اظهارات دیروز گفته بودم که اقدام های حماس را در اسرائیل در روز 7 اکتبر نکوش میکنم. هیچ چیزی نمیتواند اقدام برقصدانه را برای قتل و زخمی کردن و گروگان گرفتن غیر نظامیان و موشک پرانی ها بر اهداف غیر نظامی توجیه کند، علاوه کرد دبیر کلی سازمان ملل متحد. آقای گوتریش گفت روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت تنها در مورد آسیب‌های مردم فلسطین صحبت کرد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به این اظهارات دیداری برنامه ریزی شده را با آنتونیو گوتریش بیکار کرد. وی در صحبت با رادیوی ارتش اسرائیل گفت کشور اجدادان ویزا را برای نمایندگان سازمان ملل متحد نیز رد می‌کند. همزمان با این شدت حمله‌های اسرائیل به غزه افزایش یافته، بحران بشری در منطقه بیشتر گردیده است. غزه در محاصره کامل است و مردم از نبودن نفت و کمبود آب و خوراک و دارو رنج میکشند. بعد از حمله های گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، غزه هدف حمله های مرگبارترین از سوی تل اویو قرار گرفت. وزارت تندرستی غزه که از طرف حماس نظارت می شود گفته است که در نتیجه حمله های اسرائیل در تقریبا 3 هفته اخیر به این شهر بیش از 7000 کس کشته شد. درخواست ها برای آتش بس تا کنون نتیجه نداده است. همزمان اسرائیل گفته است که جنگ طولانی خواهد بود و تا از بین بردن حماس ادامه خواهد داشت. با وجود تهدیدهای پی در پی اسرائیل برای عملیات زمینی در غزه، تل اویو نتوانسته است چنین عملیات را انجام دهد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم.
شادیش عبدالوف با پلاکی کردن روی دوشنبه چناق کاملا زید بود تا آخر از فکر خود نگشت. خبرنگار عوض یولداشوف یادوارش را در برای شادیش عبدالوف، رئیس پیشین حزب کمونیست و وکیل سابق پارلمان تاجیکستان که 20 اکتبر این سال درگذشت، به این جمله ها سر کرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. عوض یولداشوف که سالهای دراز از پارلمان گزارش می داد، روز 23 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت عبدالوف مسئله های مهم را در میان می گذاشت، هرچند نام آن از سوی حکومت پذیرفته یا جانبداری می شد. شادیش عبدالوف 4 دوره وکیل مجلس نمایندگان بود. در انتخابات سال 2015 حزب کمونیست با دریافت تنها 2% رای مردم از حق داشتن وکیل در پارلمان محروم شد. همین حالت دیرتر اختلاف ها را در داخل حزب وجود آورد. پس از یک بحث داخل حزب ماه ایول سال 2016 از ریاست حزب کنار رفت. این به معنای ختم فعالیت های سیاسی این کمونیست سابقه دار بود. از همان سال تا دم مرگ پشت پرده ماند و خاموشی را اختیار کرد. عملا 25 سال در رأس حزب کمونیستی تاجیکستان قرار داشت. بعضی از تحلیلگران پافشاری عبدالوف را برای از دست ندادن ریاست حزب یکی از کمبودی های او میدونند. نورعلی دولتوف روزنامه‌نگار و تاریخ‌دان تاجیک میگوید در رابطه با آنکه عبدالوف در سالهای 90 چگونه به رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان رسید، نورعلی دولتوف 2 فرضیه را مطرح کرد.
وقتی که هم محکم را برکنار کردند و هم اسانوف را برکنار کردند، یکی از کاتبان حزب کمونیست تاجیکستان در مسئله صنعت و نقلیات همین شادیش عبدالوف بود. من نمیدونم که شادیش عبدالوف یا به خاطر اون که یکی از کاتبان کمیته مرکزی بود یا به خاطر اون که دیگر هیچ کس نمیخواست که رهبری حزب کمونیست را در تاجیکستان به عهده گیرد. به هر صورت اخیر ماه سپتامبر سال 1991 در پلنوم فوق العاده ای که در حزب کمونیست دایر کرد، شادیش عبدالوف رئیس حزب انتخاب شد، کاتب رئیس دیگر کاتب یکم نمیگفتن.
تحولات آغاز سالهای 90 قرن گذشته در تاجیکستان مثل هوای بهاری بود که بسیار زود رنگ دیگر میکرد. موقع گیری های شادیش عبدالوف هم در تحولات زود عوض شونده کنار نمانده بود. نورعلی دولتوف شرح داد که او 2 بار موقع خود را تغییر داده است.
سالهای 1991-1992 شادیش عبدالوف یک چند بار یک چند بار یک یا دو بار موقعش رو تغییر داد. موقعش رو تغییر داد، مثلا وقتی که نوجوان رو از سر قدرت از وظیفه خواستن برکنار کنند، انا شادی شبدالوف در مقابل انا کنجایف قرار موقع گرفت. انا در میتینگایی که سال 1992 شروع شدن در میدان آزادی، انا حزب کمونیست و شادی شبدالوف باز از جانبداران حزب کمونیست یا از حکومت کمونیستی نبیف جانبداری کرد.
ولی سبحان صفی‌اللهیف رئیس سابق دفتر حزب کمونیست در شهر دوشنبه میگوید شادی شبدالوف همیشه در موقع گیری های خود استوار بود. این است که به گفته او حزب کمونیست را در تاجیکستان بیشتر با نام شبدالوف میشناسند.
در حقیقت تمام بگم که چه دولت داری چه سیاست مداری در کدام این باشد، پیش از این شخصیت وابستگی دارد. شادی دولتش شخصیتی در حقیقت پاک رو پاک دامن نکسیرش بدار. بعد وقتی که انسان یکی نمین در نبرد مبارزه که اولین که میشد مردم باید بها میتین، وقتی که حزب کمونیست سال 91 که بدوش روبری را گرفت تمام مردم باید احترام کردم و تا حاضر هم مردم حزب شبدالوف میگویند.
در سال 1992 سر و صداها پن شد که شادی شبدالوف به ولایت ختلان رفته جوانان منطقه را به مقابله مخالفین میدانشین دعوت کرده است. روزنامه‌نگار و تاریخ نگار نورعلی دولت میگوید
وقتی که سال 1992 میدان شهیدان تاسیس یافت و 17 نفر دپوتات را در میدان شهیدان گروگان گرفتند، آوازه ها پیدا شدند که شادی شبدالوف و نظرالله دوستف معاونی پریزیدنت یا ویسی پریزیدنت رحمان نبیف گویا که کلاب رفتن مردم را دعوت کردن که در مقابل اپوزیسیا در مقابل میدان شهیدان میتینگ تشکیل کنند. و من از یکان منبع مستقل این را منبع مستقلی که تایید کند این را نمیدونم، فقط آوازه ها بودن، همین خیلی آوازه ها بودن. تا جایی که من معلومات دارم شبدالوف واکن کلوب رفته بود، اما این که مردم رو دعوت کرده باشد که در مقابل میدان شهیدان موقع بگیرن یا که به دوشنبه بیان میتین کنن، اینش رو من نمیدونم.
برخلاف کمونیستان زیاده که بعد از پاشخوری اتحاد شوروی نظرشون را در محضر عام دیگر کردند، شادی شبدالوف تا آخر با عقیده های مارکسیستی لنینی سابق ماند و از خدمت های شوروی برای تاجیکستان زیاد توصیف میکرد. دوستانش میگویند اون نیت داشت درباره 100 سالگی انقلاب اکتبر کتاب چاپ کرده پسری خردیش را اویلادار کند، اما فرصت دست نداد. او بر اثر بیماری در 80 سالگی درگذشت. روزهای آخری حیات خود را در زادگاهش شهر خروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان گذراند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات ازبکستان کمش 10 آشخانه با اصطلاح حلال را در شهر تاشکند بستند، جایهایی که نمازخانه دارند و با مشتریان شراب نمی فروشند. ماموران امنیتی با صاحب کاران گفتند در صورت فروش شراب می توانند دوباره در آشخانه های خود را کشویند. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می دهم. مالکان چند طربخانه حلال به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند آشخانه های آنها ماه اکتبر امسال در پی عملیات ماموران میلیسه امنیت انداز و خدمات بهداشتی بسته شد. به نقل صاحب کاران مقامات برای گذراندن رید هیچ سند نشان ندادند. آنها گفتند شراب بفروش و به مشکل کار کن. مقامات ازبکستان بستن طربخانه های با اصطلاح حلال را تا حال شرح ندادند. بر اساس دین اسلام نوشیدن شراب ممنوع است. ازبکستان تقریبا 35 میلیون اهالی دارد و اکثر آنها مسلمان هستند، ولی این کشور آسیای مرکزی بر اساس قانون اساسیش دنیوی است و نوشیدن شراب اجازه است. مالکان بعضی از طربخانه ها به شرط فاش نشدن نام گفتند قبل از عملیات منصبداران پنهانی وضعیت را می آموزند. صاحب کاران بر این باورند که در نتیجه چنین بازدیدهای پنهانی روی خط مؤسسه ها را برای گذراندن عملیات ترتیب دادند، چون به نقل آنها طربخانه هایی را که شراب می فروشند تفتیش می کنند. بخش ازبکی رادیو آزادی نتوانست این ادعا را مستقلانه تایید کند. مالک یک طربخانه در تاشکند می گوید پس از چند روزی بسته شدن مؤسسه‌اش، ماموران امنیتی به او زنگ زده مصلحت دادند که برای فروش شراب اجازت نامه بگیرد. شوکت میرزیویف که سال 2016 در ازبکستان به قدرت رسید، در ابتدا برای از بین بردن بعضی از محدودیت های باقی مانده از پرزیدنت سابق اسلام کریموف ستایش شد. حکومت او صدها محبوس مذهبی را آزاد کرد و هزاران نفر دیگر را از روی خط سیاه افرادگرایان بیرون برآورد. اما طی ماه‌های اخیر درباره مجبوری تراشیدن ریش مردان و بازپرسی و بازداشت دینداران در ازبکستان گزارش می‌رسد. نوریدین خالق نظرف رئیس اداره مسلمانان ازبکستان ماه سپتامبر امسال در رابطه با برقپوشی زنان گفت هر ملت انعنه و لباس خاص خود را دارد. خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی ماه سپتامبر امسال درباره پایین شدن صدای اذان از جمله در یکی از ناحیه‌های تاشکند چندین شکایت ها گرفتند. حامیان حقوق بشر حکومت ازبکستان را برای اجرا نکردن وعده های سپردهش برای بهبود وضع آزادی های دینی تنقید می کند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی ماه سپتامبر گفت مقامات ازبکستان پیشوایان مذهبی را جریمه بسته بسیاری ها را به حبس ماموری گرفتند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش نو درباره ازبکستان گفت تاشکند به مثل پیشتره دین را تهدید ارزیابی میکند و در نتیجه محدودیت های به اساس جاری میکند.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدن، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
خب درود به همه شما و بار دیگر در اول من موقع خودم را نسبت به رویدادهای شرق نزدیک باید اعلام می‌دارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع و نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را، و از حد زیاد نیرو استفاده بردنی و بی‌رحمی کردنی اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا آقای میرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک می دهد. ما شما خود می دونیم که علاقه بین که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درش گفتاری میکنن علیه اسرائیل، و اینچنین انگیزه هم شده استفاده است از جانب بعض هموطنان ما، از جانب بخصوص گروه اطراف نهضت اسلام، گروه 24، و اینها انگیزه هم شده استفاده. خب البته چون مخالف است، نمیخواد که البته تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطراف سرور دولت و حامی واقعی سیاست و دولت ملت خود باشند.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدند، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستن اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشوری دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکنند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
درود و سلام به شما و صحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم، این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی‌تفاوت باشد. نه، او بسته این که اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم ما. اما وقتی شما میاد وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستن؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریپوف که بودن، سعید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگرهای بدخشان، همه اینو بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان، حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنند. ایشان گفتن در اروپا یا در شبکه‌های اجتماعی مردم فعال هستند. با نسبت گذشته، خصوصا کسایی که در اروپا هستند، من میبینم خیلی محتاطانه عمل میکنند، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خطکشی ها و مرزبندی ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتره یک مهاجر، یک مسلمان آزادانه نمیتواند اظهار بیان کند، یا که حساب فیسبوکیش بسته می شود یا اینستاگرامش بسته می شود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگه کشورها دیده مورد تعقیب قرار می گیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت می کردن ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین را بازداشت می کرد. فعلا ما در دنیا شاهد چنین هستیم. هر کس می گوید که فری پالستین یا دعوت به قد حمله های وحشانه به غزه میکند، طرف رو محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندانی باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد.
محمد جان، اینجا یک مسئله دیگر، عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند. نظر شما به این نکته ای که عبدالقادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. رسانه ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه بازی هست. از همین خاطر هر جایی که اجازه داده شود اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبکه اجتماعی، هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هسته. پس این هم بیایم بگیم که اینا هم رقص هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکند، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری، اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خرسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست و متاسفانه این پیامدی خوب ندارد. یعنی سرکوب، خفقان اصلا محکوم است و هر انسان حق آزادی بیان دارد و نباید
تشکر.
بیانش مثلا ناردی سرکوب قرار بگیرد.
تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار در این صدا بلند کنی ها هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم؟ دفاع از عدالت کدام بود؟
ببینه همین طالبان تا دو سال اخیر نسبت تاجیکان نسل کشی کرده استادن. من یکم جوانان نهضتی رو یکم جوانان کلا در اروپا به قول خودشان اپوزیسیون میگیرن، من اعتراضشان رو نشنیدم، نه در نزد سفارت امریکا، نه در سازمان های بین المللی که در اروپا هستند. ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدات های شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین هزار یک و نیم هزار نفری که در داعش همراه شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبانی مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم یکم مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در موارد های دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونینی که در خارق و روشان سر زدن، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پلیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است، نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن بیشتر نقص میشن، حقوق بچه های تاجیک در اونجا کمتر احترام دارن، بچه های ما را در روسیه کمتر آبرو داریم. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هن، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقض شود حقوقش در روسیه، چون که اون
واسه جوانان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنه. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان این رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سالی گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم؟
وقتی آخرین برنامه سرور دولت هم که تنگ آمد شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودی رو هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیت نمونه شد. یعنی که روبرد سیاسی ما هم خبر نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفر که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از اینجا ارسال کردن میشن. هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بید برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر مو حساب کنم
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپرا بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیا جرایان دارد، کسی خاموش هستند. ما از اسپرا گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگره اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد، حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم. این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا دادوای میکنند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیت برق هست یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون
تشکر جناب عبدالقادر ابوقار، به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظری مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینشان خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیزی می‌خواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی می‌خواد گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ می‌زنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری ما رو مثلا، چون من می‌دونم که در دوره کدوم قانون ها را می دانم، خب نظرم را بیان می کنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر می بخشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من می گویم اندیشن را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا مغزشویی می کند جوانان ما را، من می گویم چرا نمی گویم.
شما
محمد جان نمی توانی که مثلا من ایتار این کده، نمی توانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما
خیلی بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر از آزادی بیان گفتید. من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدند. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همی است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خرد نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه های اجتماعی؟
بله، من جناب گلی خواهش کردم که همین گناهی وزمینه نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزد 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده استاد است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگر هایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوار های ویدیوشون که در شبکه های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگی؟ نه البته، اگر شده باشد البته کاری نادرست شده باشد، ولی من گمان نمیکنم که پورا همه این بلاگر رو، یعنی که با مقامات اینو اینقدر مناسبتشون بد باشد، به خاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علیحدہ است، قضیه این بلاگر ها تماما علیحدہ است، شما همه شما
خود
همه پرونده
علیحدہ
است، سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن؟ هم
در کجا اثبات کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و خوزد سعید و ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی های سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده داری بین خودش را اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین المللی جهانی که میگوید حق حقوق اینها نقض شده است. بیش از 20 پرونده در محمد عزیز اسکندر و زید سیدوف رهبران نهضت بچهای گروه 24
و تشکر. و حالا یک جنبه دیگر بحث میکنیم، یعنی تحلیلگری تاجیک حفیظ بابایاروف در یک نوشتهش در صفحه فیسبوکی اش ذکر کرده است که نفران جداگانه فضای تاجیکی فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی را با خبرها در مورد جنگ حماس و اسرائیل پر کردند. در زیر چنین سرلفه معلومات یک طرفه بی اساس، دشمنانه و نفرت برانگیز پهن می گردد. خطر اساسی این گونه خبرها مغزشویی جوانان تاجیک می باشد. نظر شما در همین مورد چی است محمد جان کبیری؟
خب متاسفانه در زمان جنگ هر طرف کوشش میکنه یک طرفه پوشش بدهد. مثلا شما بینید که طرف اسرائیلی حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو بگیم اخبار غیر دقیق داد و با گفتن 40 تا از کودکان رو سر بریدن، بعد تا امروز اثبات نشد. یا مثلا در بمباران کردن بیمارستان آمریکا میگه که خب این راکت اسرائیل نبود، تا امروز اثبات نشده است. حتی نیویورک تایمز اینا گفت که این اصلا راکت حماس یا فلسطینیان نبوده است. و در پوشش رسانه‌های غربی وقتی من میبینم واقعا یک طرفه پوشش میدن طرف اسرائیل است و در کشورهای اسلامی بیشتر طرف حماس هست یا طرف همون فلسطین هست. متاسفانه ما شاهد این حالت هستیم، ولی این مسئله مربوط به یک طرف نیست. هر دو طرف هم جانبدارانه مسائل رو پوشش میدن، ولی چون قربانی ها و کشتارها در طرف غزه بیشتر هست و اونها در یک زندانی باز قرار دارن، خب طبیعتاً مردم بیشتر در این بارگر میزنن.
تشکر.
اما اینجور نیست که فقط من بی بی سی سی این همه رو تماشا میکنم در خانه، متاسفانه یک طرف اینو پوشش میدن و از طرف دیگر رسانه های کشورهای اسلامی هم اون چی که هست تقریبا اون جنبه فلسطین پوشش میدن. این واقعا هست.
تشکر. در همین مورد شما چی نظر دارید محترم عبدالقادر عبدالقاور؟ مرحمت، شما چی رو میبینید؟ چی رو مشاهده میکنید؟
با بایر 100% درست میگوید. اون فیلسوف رو من بسیار سخت احترام میکنم. دانسته میگوید و بسیار بی‌طرفانه حرف میزنم. واقعا هم سعید جنوش از طرف شنی، امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادری ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه‌های اجتماعی تیز و تون کرده استودن، یعنی در مغز بچه‌های توجیک رسیده استودن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخوانند به جانب مقابل. و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سر برآورد و زیر تاثیر انا همین خیلی سخنا با بایر چرا در نظر دارد، زیر تاثیر همین سخنا 1,500 بچه توجیک رفتن قربان کردن خوشانا در سوریه و در ایران. یعنی که هست این چیز خیلی خوب میشود که پیشگیری شود این چیز. بار دیگر میگم که ما توجیک با خیلی ملتی خلاصه، ما باید به طرفی رو انتخاب کنیم. تمام.
ببینید حالا برگردیم به یک سوال دیگر، چرا در نسبت به حادثه های داخل کشور همین جوانانی که شما میگید خاموشند، منظورم جوانانی که در داخل کشور هستند، چرا در مسائل داخل کشور خاموش هستند؟ کی جانبدار این است که جوانان خاموش باشند، زبانشون بسته باشد؟ جناب عبدالقادر شما چی میگویید؟
من گمان نمیکنم که خاموش باشد. شما همین سگمنتی توجیکی، مثلا من فیسبوک رو، مثلا اصلا من فیسبوکی هستم، تقریبا در تمام موضوع اصلاح نظر میشود، هم ژورنالیستان هم بچه‌های آزادی که اونها رو مشهور نیستن، معمول نیستن، شناخته نیستن، تمام همین مسئله ها بررسی می شود. و هم محمد جان هم کتای صدا سینگر رو، ولی شما نمی توانید تمام فضای مثلا شبکه اجتماعی رو زیر کنترل خود قرار بدید و مانیتور کنید، نه. ولی واقعا هم از سیاست بچه های توجیک می ترسن اینه افشا کردن نکن، با سیاست کم تر دخل میکنن، چون که فرهنگ سیاسی مردم ما بخصوص جوانان ما خیلی پایین است، این رو آشکارو گفتن نکن. ولی هستن جوانان تحلیلگری که خیلی آشکارو روشن تمام مشکلات داخلی و خارجی رو بیان میکنن در دایره قانون. و همین در دایره قانون همین رجب میرزا صدها بلاگری که مثلا بسیار مشهور است می نویسد، ولی چرا پرونده نمی شود؟ چون که وای همون
آقای عبدالقادر، همین دایره قانونی که شما میگید، ببینید همین
دقیقاً قانون عمل میکنه. تمام.
من هم در دایره قانون قبول میکنم که
حالا بید به موضوع برگردیم. جناب محمد جان کبیری، شما به حرفای عبدالقادر عبدالقهار راضی هستید؟ یعنی چرا جوانان میترسند؟ یعنی زمینه ترسی اونها از کجاست؟ شما چی میگوید؟
یک نکته جالب گفتن، در دایره قانون، یعنی قانونی تصویب شده است که بر اساس اون قانون هر پست، لایک، اظهار نظر در فیسبوک میتواند منجر به زندانی شدن شما و باز کردن پرونده شود. در این صورت یک جوانی آناگاه، یک جوانی که از مسائل حقوق آگاه نیست، یا باید صد بار فکر کند بعد اظهار نظر کند، یا اینکه با هر پستش میتواند مثلا با عنوان نفرت پراکنی، با عنوان نمیدانم توهین مقامات دولتی، یا هر بهانه دیگر، یعنی این دیگه بستگی دارد با اون افیسر یا با اون کارمند امنیت یا وزارت داخله که چی تفسیر میکند، زیدی شما پرونده باز میکند. یکی از دلیل های ترس مردم به خاطر همین سرکوب ها هست، یعنی برای یک لایک، برای یک پست، برای یک گزارش مردم سرکوب میشن. از همین خاطر وقتی بیرون میروند احساس آزادی بیشتر میکنند، اونا فعال هستند، و وقتی داخل میروند اونا در یک رژیم خفقان و خودسانسوری قرار میگیرند. این در مسئله قانون است، یعنی قانونا حکومت قانونای قبول کرد که بر اساس اون مردم را سرکوب میکنند. اما در مسئله شبکه‌های اجتماعی، حالا متاسفانه یا خوشبختانه جای نگرانی نیست، چون فیسبوک، توییت، بیشتر فیسبوک، اینستاگرام، اینا سیستم ها رو انتخاب کردن که تمام رسانه ها، خبرها و موضوعاتی که مربوط به غزه یا فلسطین هست اونا را سنسور میکنن، حذف میکنن. حتی کار تا جای رسیده است که مثلا امروز ما شاهد آمدیم که وزیر خارجه امریکا از قطر میخواد که بالای الجزیره فشار بیارد تا اینکه لحنش رو پایین بیارد، یا اینکه در اروپا ما در آلمان دیدیم که رسانه ها میگن که باید دستور گرفتن که باید به جانبداری از اسرائیل خبر رو پخش کنند. یعنی متاسف های این آزادی بیان.
بله. حالا همان سوالی اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابن سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابن سیاسی؟ کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی زده نیستن، غیر سیاسی هستن. اینا یا گروهش در رابطه با حکومت با سیاسی سری کار میگرد، گروهش وابسته با اپوزیسیون. یعنی که دست جوانان، همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاسی سری کار دارن.
تشکر. اما محمد جان کبیری شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هم، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی هست؟ چرا چنین شما پاسخ میدین؟ دلیلتون چی هست؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست. در این شما وقتی که میخواید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید، یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی، مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان، نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی دارن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد، یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. بخاطر همین کی باز جرات میکند که وارد میدان سیاست شود؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست؟ یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شروع.
دولت و جامعه برد میکند اگر که جوانان آگاهی سیاسی داشته باشند و از جدی فرهنگی خیلی قوی باشند. اگر که ببینید که بسیاری ها حالا به همین حرمیدات های شرق نزدیک، از اونه که با سیاست سری کار ندارن، بازیگران بزرگ رو نمیدانند، فنی سیاست شناسی نخوندن، مثلا احساسی برآمد میکنند، بیان میکنند. ولی اگر همین جوانان آگاه باشند، ببینن که مثلا هدف های گیاپولیتیکی امریکا در اینجا چیست، روسیه چی میخواهد، ایران چی میخواهد، عربستان چرا خاموش است، ترکیه چی میخواهد. یعنی که آگاه بودن، سیاسی بودن جوانان تاجیک خوب است، ولی بیش خیلی متاسفانه کلوب‌ها پرس کلوب‌های سیاسی در تاجیکستان خیلی کم هستند. بعدن من میدونی کی را گناهکار میکنم، شش هفت حزبی که به قول کیشگیش میگویند از این انتخاب به این انتخاب آن همین دو حزب، مثلا حزب سوسیالیستی یا حزب اگراری یا حزب کمونیست، خب در یک تلویزیون برآمد کنند. از اونجا مثلا جوانانی که از حزب خلقی دموکرات هستند، از این طرف جوانانی که حزب کمونیست هستند یا اینکه غیر جوانان هم دیسکوسیا بحث شد، مباحثه شد، مردم یعنی که چند اندیشه گوناگون اندیشه را یاد بگیرن، فقط در دایره قانون. پرس کلوپ ها خیلی کمند، کم.
چرا نمی شود اینا؟ شاید اینها هم به نظر شما میترسن، احتیاط میکنن به خاطر همین
باشن؟ هم میترسن و هم احتیاط میکنن.
محمد جان کبیر، نظر شما به این سوال چیست؟ مرحبا.
خب در مسئله اول، یک جامعه آگاه و جامعه از سیاسی آگاه داشتن، این یکی از نقطه های قوت هر کشور و جامعه هست و جوانان آگاه و جوانان سیاسی به نظر من یکی از گوهرهای هر ملتی هستند که اگر داشته باشن، چون جوانان آگاه بدونی در نظر گرفتن مسائل سیاسی یا همون ملاحظه های سیاست مداران، اونا از منفعت های ملی کشورشان حمایت میکنن. چون که پیشتر گفتم وقتی که جوانان ما سیاسی نیستن در مسائل مرزی به تفاوت هستن، یعنی مثلا هیچ پروا ندارن که مثلا زمینی تاجیکستان به چین داده می شود یا به قرقیز داده می شود یا طالبان حمله میکند، این همش از ناگاهی سیاسی هست. دیو وقتی که جوانان دوچار یک بحران هویت می شوند، چه خیلی که عبدالقادر گفتن، خب در حقیقت جوانان زیادی از تاجیکستان به گروه های افراطی پیوستند. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا دوچار بحران هویت شدند. این حکومت فعلی هویت اینا را سرکوب کرد، آزادی را محدود کرد. اینا میروند در جستجوی هویت از طریق اینترنت و داعش به طالب یا به هر گروه دیگه، یا مثلا اوکراین، که متاسفانه انسان وقتی که یک فرزند در خانه خودش جایگاه پیدا نکند، محترم نباشد، اون در قدی کوچه در خانه همسایه محترم نمی‌شود. یک جوان تاجیک باید در تاجیکستان صاحب اختیار باشد، در تاجیکستان حق و حقوش محفوظ باشد. یک جوان نباید 30 سال فقط شاهد رئیس جمهوری یک نفر یا یک خانواده باشد. اون چگونه میتواند یک جوان آگاه و سیاستمدار باشد؟ یک جامعه گوسفندوار، یک جامعه منقرض تربیت شده است در این 30 سال، و متاسفانه این بدبختی یک ملت است. این به طرف نابودی و پیامدهای بدی دارد جامعه سر.
تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط را برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمانند، و برنامه های زیاده، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر زور نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خودی کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد، تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا که چون جامعه ما جامعه دموکرات است، ولی اشتی رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میموند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویا که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع، قانونن ممنوع شده است. امیر رو باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جوان هم. بگذار لایک نموند، اندشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحبا.
ببینید در شما نمیتونه در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور رو نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش رو زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای بازی سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست می داشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون، یعنی تمام منصب ها بجز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوان های منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار می دهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب می شوند، آزمون باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب می شوند، این رقابت را فراهم می آورد و این باعث رشد جوانان می شود، باعث اعتماد می شود. یعنی شما به جای اینکه وقتی می خواهید یک کار پیدا کنید تقه نمی کنید، اما تکیه می کنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب می شوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه رشد میکنن، جوان ها هم رشد میکنن، چون واقعا جوان ها واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوان ها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد، اون رشد نمیکند.
تشکر.
بالای همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارم.
تشکر زیاد.
من اگر رهبری کشور
شدم یک کمی کامنت کنم.
مرحبا.
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادار که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رنش رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سهر از پرلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کمانده زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همه رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شود. بعدا در مورد اونه که جوانان ببینید که اطراف نمید شهرداری ما رستم امالی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امامی بخاطر وابستگی امتیازی که
به هم اومدن حالا دوشنبه را قبرستان تبدیل داده شدن. پس ببینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امامی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو با چی شهر تبدیل داده شدن، مردم دیده شدن که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بین میرود. خشته
باید شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه بارای مستقیم رفته شهردارشون انتخاب کنند، نه اینکه از گلاب دنگره از دوشنبه تعیین شد.
تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگه رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان از قطعنامه پشتیبانی کرده است که به آتش بسی فوری در منطقه محاصره شده نوار غزه دعوت می کند. آن را مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 27 اکتبر با 120 رای موافق پذیرفت، اما اسرائیل و 13 کشور دیگر مخالف برآمدند. 45 دولت هم از آوازدهی خودداری ورزیدند. قطعنامه از طرف اردن پیشنهاد شده خواهان آتش بسی فوری، آزادی غیر نظامی ها، محافظت مردم آسایشته و به طور امن دسترس کردن کمک های بشردوستانه به نوار غزه است. جنگ گروه فلسطینی حماس و اسرائیل از 7 اکتبر امسال به این طرف ادامه دارد. مقامات اسرائیل گفتند که بیش از 1400 اسرائیلی کشته و زیاده از 200 کس اسیر افتادند. گروه فلسطینی حماس میگوید که در حمله های پی در هم اسرائیل در ظرف 3 هفته اخیر بیش از 7300 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. قسمی از آنها کودکان و نورسان هستند. در صدمه در یک کان انگشت ولایت قرقنده قزاقستان 33 کس جان باخته است. جستجوی 13 نفر دیگر ادامه دارد. حادثه شب 27 به 28 اکتبر روی داد، زمانی که 252 نفر در کان انگشت کار میکردند. ارسلور میتال تمیرتاو مالک کان انگشت گفته است اکثر کارگران را از ته زمین به بیرون برآوردند و دست کم 18 نفر به گرفتن یاری طبی مراجعه کردند. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان 29 اکتبر را روزی ماتم ملی اعلان کرد و در محل حادثه به نزدیکان فوتیدگان اظهار همدردی نمود و از نمایندگان حکومت خواست که همکاری را با شرکت ارسلور میتال تمیرتاو بس کنند. طبق اطلاع رسمی در 15 سال اخیر در انشاءات وابسته به ارسلور میتال تمیرتاو زیاد از 120 کس به هلاکت رسیدند. تعداد جان باختگان حادثه اخیر به آن شامل نیست. مأموریت نظامی خرسان میگوید که نیروهای روسیه روز 27 اکتبر به مرکز این شهر در جنوب اوکراین حمله کردند. چند نفر زخمی شده، بیش از 12 بنای استقامتی ضرر دیده است. رومان مروچکو سردار مأموریت نظامی خرسان در تلگرام نوشت که یکی از زخمیان برای معالجه به بیمارستان برده شد و چند عکس ویرانه ها را نیز نشر کرد. خدمات دولتی حالت های فوق العاده اوکراین گفت که به مرکز خرسان شامگاه حمله شد و تمام شهر تکان خورد. نیروهای اوکراین یک سال پیش خرسان را قسما آزاد کردند. این منطقه پیوسته هدف حمله های روسیه است. رسانه های نزدیک به حکومت ایران روز 28 اکتبر اعلان کردند که ارمیتا گراوند معروف به نام مهسا امینی دوم پس از تقریبا یک ماه بیهوشی در بیمارستان درگذشت. این دختر 16 ساله را از مترو شهدای تهران به بیمارستان برده بودند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه نوشت که او 28 روز در شعبه احیا خوابید. ارمیتا گراوند زاده کرمانشاه و ساکن تهران بعدی در آمدن به وگان مترو از هوش رفت. نوار دوربین های نظارتی نشان می دهند که او حجاب حتمی مورد نظری حکومت را به سر نداشت. مقامات ایران علت بیهوشی او را پایین رفتن فشار دانستند، اما حامیان حقوق بشر احتمال رخ دادن حادثه مانند به قضیه مهسا امینی را صرف نظر نمی کنند. مهسا امینی ماه سپتامبر سال 2022 به گمان بدحجابی از طرف پلیس اخلاق ایران بازداشت شد و در بیمارستان درگذشت. مرگ امینی باعث به اعتراض‌های گسترده در ایران گردید. به اطلاع حامیان حقوق در جریان این اعتراض‌ها و برخورد با پلیس بیشتر از 500 کس کشته شد. شاخه خراسان داعش مسئولیت ترکش را در منطقه دشت برچی کابل مرکزی افغانستان بر دوش گرفته است. حادثه روز 26 اکتبر روی داد. به گزارش رسانه‌ها گروه تروریستی دولت اسلامی در صحیفه‌اش در تلگرام ادعا کرده است که در یک کلوب ورزشی بمب گذاشته بود. مقامات طالبان در افغانستان میگویند در این ترکش در غرب کابل 4 کس کشته و 9 نفر دیگر زخمی شد. شاهدان عینی باور دارند که تلفات به مراتب بیشتر از این است. داعش پیشتر نیز مسئولیت چنین ترکشبه حمله های مرگ طلبانه را در غرب کابل که در آنجا اساساً اهل تشیع یعنی پیروان مذهبی شیعه زندگی میکنند به عهده گرفته بود. و الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس از سروزیر مجارستان یا ونگریا ویکتور اوربان خواسته است که به مینسک سفر کند تا مسئله های جدی را بررسی کنند. بلاروس به سبب سرکوب مخالفان و پشتیبانی از جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین در انزوا مانده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک سازمان حامی حقوق انسان حکومت تاجیکستان را برای مجازات به گفتش خودسرانه خانواده مخالفان تنقید کرد. کمیته نروژی هلسینکی، نروژن هلسینکی کمیته میگوید مقامات در بیشتر از دو هفته اخیر پیوندان چندی از مخالفان را در منطقه کشور بی برق و بی آب گذاشتند. از دوشنبه دعوت میکنم که فشار را به اعضای خانواده منتقدان بس کند، گفته است دبیر کل کمیته نروژی هلسینکی بریت لیندمن. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بریت لیندمن روز 25 اکتبر در اظهاراتی از شریکان دموکراتی تاجیکستان هم خواست دوشنبه را برای چنین رفتارش به پاسخگویی کشند. وقتی مقامات تاجیکستان پیوندان منتقدان را به محاکمه جزا میدهند، نه تنها مجازات دست جمعی را تجربه میکنند و والایات قانون را زیر پا می نمایند، بلکه به آزادی های بنیادی در داخل اتحاد اروپا نیز تهدید دارند، گفت لیندمن. در تقریبا 3 هفته آخر 4 نماینده مخالفان حکومت به رادیو آزادی خبر دادند که مقامات نزدیکانشان را در تاجیکستان بی برق گذاشتند. عایشه ما عبداللهی و مادر شرف الدین گدایف، یکی از نمایندگان مخالفان، روز 12 اکتبر تصدیق کرد که کاملا برق ندارد. عایشه میرزایوا، مادر رئیس گروه 24 سهراب ظفر و خواهر جنرال زندانی غفور میرزایف، گفت مقامات سیم برقی خانه‌اش را بریدند. فرهاد آدینایف، فعال تاجیک در اروپا، میگوید کارمندان اداره برق شهر حصار سیم برقی خانه‌شان را کندند. یک نماینده دیگری مخالفان از ولایت ختان با شکایت همسان به رادیو آزادی گپ زد، ولی نخواست نامی خودش و نزدیکانش نشر شوند. کمیته نروژی هلسینکی بر علاوه میگوید مقامات در ناحیه اشت سیم برقسی خویشاوندان الهام جان یعقوبوف، عضو پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت را نیز بریدند. هر سه آنها در اولین ماه اکتبر دستگیر و تنها بعد از محکوم کردن الهام جان یعقوبوف در ویدیو آزاد شدند. فعالان تاجیک در خارج به کمیته نروژی هلسینکی گفتند تعداد زیادی خانواده ها از قطع هدفمندانه نیروی برق آسیب دیدند، ولی از ترس انتقام گیری مقامات چیزی نمی گویند. مقامات تاجیکستان رسما در این باره شرح ندادند. نمایندگان مخالفان میگن بعد از تظاهرات هنگام سفری پرزیدنت امام‌علی رحمان به آلمان، مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. آنها علیه رئیس جمهوری شعار داده به ماشین نشستش تخم زدند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ روز 6 اکتبر در گزارش گفت حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
تنش های دیپلماتی میان اسرائیل و دبیر کلی سازمان ملل متحد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش میگوید اظهاراتش تحریف شده است و او هیچگاه حمله گروه فلسطینی حماس را به اسرائیل درست نشمرده است. در آغاز اظهارات دیروز گفته بودم که اقدام های حماس را در اسرائیل در روز 7 اکتبر نکوش میکنم. هیچ چیزی نمیتواند اقدام برقصدانه را برای قتل و زخمی کردن و گروگان گرفتن غیر نظامیان و موشک پرانی ها بر اهداف غیر نظامی توجیه کند، علاوه کرد دبیر کلی سازمان ملل متحد. آقای گوترش گفت روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت تنها در مورد آسیب‌های مردم فلسطین صحبت کرد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به این اظهارات دیداری برنامه ریزی شده را با آنتونیو گوترش بیکار کرد. وی در صحبت با رادیوی ارتش اسرائیل گفت کشور اجدادان ویزا را برای نمایندگان سازمان ملل متحد نیز رد میکند. همزمان با این شدت حمله های اسرائیل به غزه افزایش یافته، بحران بشری در منطقه بیشتر گردیده است. غزه در محاصره کامل است و مردم از نبودن نفت و کمبود آب و خوراک و دارو رنج میکشند. بعد از حمله های گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، غزه هدف حمله های مرگبارترین از سوی تل اویو قرار گرفت. وزارت تندرستی غزه که از طرف حماس نظارت می شود گفته است که در نتیجه حمله های اسرائیل در تقریبا 3 هفته اخیر به این شهر بیش از 7000 کس کشته شد. درخواست ها برای آتش بس تا کنون نتیجه نداده است. همزمان اسرائیل گفته است که جنگ طولانی خواهد بود و تا از بین بردن حماس ادامه خواهد داشت. با وجود تهدیدهای پی در پی اسرائیل برای عملیات زمینی در غزه، تل اویو نتوانسته است چنین عملیات را انجام دهد.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می‌رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم.
شادی شبدالوف با پلاکی کردن روی دوشنبه چناق کاملا زید بود تا آخر از فکر خود نگشت. خبرنگار عوض یولداشوف یادوارش را در برای شادی شبدالوف، رئیس پیشین حزب کمونیست و وکیل سابق پارلمان تاجیکستان که 20 اکتبر امسال درگذشت، به این جمله ها سر کرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. عوض یولداشوف که سالهای دراز از پارلمان گزارش می داد، روز 23 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت شبدالوف مسئله های مهم را در میان می گذاشت، هرچند نامه آن از سوی حکومت پذیرفته یا جانبداری می شود. شادی شبدالوف 4 دوره وکیل مجلس نمایندگان بود. در انتخابات سال 2015 حزب کمونیست با دریافت تنها 2% رای مردم از حقی داشتن وکیل در پارلمان محروم شد. همین حالت دیرتر اختلاف ها را در داخل حزب وجود آورد. پس از یک بحث داخل حزبی ماه ایول سال 2016 از ریاست حزب کنار رفت. این به معنای ختم فعالیت های سیاسی این کمونیست سابقه دار بود. از همان سال تا دم مرگ پشت پرده ماند و خاموشی را اختیار کرد. عملا 25 سال در رأس حزب کمونیستی تاجیکستان قرار داشت. بعضی از تحلیلگران پافشاری شبدالوف را برای از دست ندادن ریاست حزب یکی از کمبودی های او میدانند. نورعلی دولتوف روزنامه‌نگار و تاریخ‌دان تاجیک میگوید در رابطه با آنکه شبدالوف در سالهای 90 چگونه به رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان رسید، نورعلی دولتوف دو فرضیه را مطرح کرد.
وقتی که هم محکم را برکنار کردند و هم اسلانوف را برکنار کردند، یکی از کاتبان حزب کمونیست تاجیکستان در مسئله صنعت و نقلیات همین شادی شبدالوف بود. من نمیدونم که شادی شبدالوف یا به خاطر اون که یکی از کاتبان کمیته مرکزی بود یا به خاطر اون که دیگر هیچ کس نمیخواست که رهبری حزب کمونیست را در تاجیکستان به عهده گیرد. به هر صورت آخر ماه سپتامبر سال 1991 در پلنوم فوق العاده ای که در حزب کمونیست دایر کرد، شادی شبدالوف رئیس حزب انتخاب شد، کاتب یک رئیس دیگر کاتب یکم نمیگفتند.
تحولات آغاز سالهای 90 قرن گذشته در تاجیکستان مثل هوای بهاری بود که بسیار زود رنگ دیگر میکرد. موقع گیری های شادی شبدالوف هم در تحولات زود عوض شونده کنار نمانده بود. نورعلی دولتوف شرح داد که او دو بار موقع خود را تغییر داده است.
سالهای 1991-1992 شادی شبدالوف یک چند بار یک یا دو بار موقعش رو تغییر داد. مثلا وقتی که نوجوانوف رو از سر قدرت از وظیفه خواستن برکنار کنند، شادی شبدالوف در مقابل کنجایف موقع گرفت. در میتینگایی که سال 1992 شروع شدند در میدان آزادی، حزب کمونیست و شادی شبدالوف باز از جانبداران حزب کمونیست یا از حکومت کمونیستی نبیف جانبداری کرد.
ولی سبحان صفی‌اللهیف رئیس سابق دفتر حزب کمونیست در شهر دوشنبه میگوید شادی شبدالوف همیشه در موقع گیری های خود استوار بود. این است که به گفته او حزب کمونیست را در تاجیکستان بیشتر با نام شبدالوف میشناسند.
در حقیقت تمام بگم که چه دولت داری چه سیاست مداری در کدام این باشد، پیش از این شخصیت وابستگی دارد. شادی دولتش شخصیتی در حقیقت پاک رو پاک دامن نکسیرش بدار. بعد وقتی که انسان یکی نمین در نبرد مبارزه که اولین که میشد مردم و یا بها میتین، وقتی که حزب کمونیست سال 91 که بدوش روبری را گرفت تمام مردم به احترام کردم و تا حاضرم مردم حزب شبدالوف میگوین.
در سال 1992 سر و صداها پهن شد که شادی شبدالوف به ولایت ختلان رفته جوانان منطقه را به مقابله مخالفین میدانشین دعوت کرده است. روزنامه‌نگار و تاریخ نگار نورعلی دولت میگوید
وقتی که سال 1992 میدان شهیدان تاسیس یافت و 17 نفر دپوتات را در میدان شهیدان گروگان گرفتند، آوازه‌ها پیدا شدند که شادی شبدالوف و نظرالله دوستف معاونی پریزیدنت یا ویسی پریزیدنت رحمان نبیف گویا که کلاب رفتن، مردم را دعوت کردن که در مقابل اپوزیسیا در مقابل میدان شهیدان میتینگ تشکیل کنند. و من از یکان منبع مستقلی که تایید کند این را نمیدان، فقط آوازه ها بودن، همین خیلی آوازه ها بودن. تا جایی که من معلومات دارم شبدالوف واکن کلوب رفته بود، اما اینکه مردم رو دعوت کرده باشد که در مقابل میدان شهیدان موقع بگیرن یا که با دوشنبه بیان میتینگ کنند، اینش رو من نمیدونم.
برخلاف کمونیستان زیاده که بعد از پاشخوری اتحاد شوروی نظرشان را در محضر عام دیگر کردند، شادی شبدالوف تا آخر با عقیده های مارکسیستی لنینی سابق ماند و از خدمت های شوروی برای تاجیکستان زیاد توصیف میکرد. دوستانش میگویند اون نیت داشت درباره 100 سالگی انقلاب اکتبر کتاب چاپ کرده پسری خردیش را اویلادار کند، اما فرصت دست نداد. او بر اثر بیماری در 80 سالگی درگذشت. روزهای آخر حیات خود را در زادگاهش شهر خروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان گذراند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات ازبکستان کمش 10 آشخانه به اصطلاح حلال را در شهر توشکن بستند، جایهایی که نمازخانه دارند و به مشتریان شراب نمی فروشند. ماموران امنیتی به صاحبکاران گفتند در صورت فروش شراب می توانند دوباره در آشخانه های خود را کشویند. در این باره من نگاره فضل‌الدین گزارش می دهم. مالکان چند طربخانه حلال به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند آشخانه های آنها ماه اکتبر امسال در پی عملیات ماموران میلیسه امنیت انداز و خدمات بهداشتی بسته شد. به نقل صاحبکاران مقامات برای گذراندن رید هیچ سند نشان ندادند. آنها گفتند شراب بفروش و به مشکل کار کن. مقامات ازبکستان بستن طربخانه های به اصطلاح حلال را تا حال شرح ندادند. بر اساس دین اسلام نوشیدن شراب ممنوع است. ازبکستان تقریبا 35 میلیون اهالی دارد و اکثر آنها مسلمان هستند، ولی این کشور آسیای مرکزی بر اساس قانون اساسیش دنیوی است و نوشیدن شراب اجازه است. مالکانی بعضی از طرفخانه ها به شرط فاش نشدن نام گفتند قبل از عملیات منصبداران پنهانی وضعیت را می آموزند. صاحبکاران بر این باورند که در نتیجه چنین بازدیدهای پنهانی روی خط مؤسسه ها را برای گذراندن عملیات ترتیب دادند. چون با نقل آنها طرفخانه هایی را که شراب می فروشند تفتیش می کنند. بخش ازبکی رادیو آزادی نتوانست این ادعا را مستقلانه تایید کند. مالک یک طرفخانه در تاشکند می گوید پس از چند روزی بسته شدن مؤسسه‌اش ماموران امنیتی با او زنگ زده مصلحت دادند که برای فروش شراب اجازت نامه بگیرد. شوکت میرزیویف که سال 2016 در ازبکستان به قدرت رسید در ابتدا برای از بین بردن بعضی از محدودیت های باقی مانده از پرزیدنت سابق اسلام کریموف ستایش شد. حکومت او صدها محبوس مذهبی را آزاد کرد و هزاران نفر دیگر را از روی خط سیاه افرادگرایان بیرون برآورد. اما تای ماهای اخیر در باره مجبوری تراشیدن ریش مردان و بازپرسی و بازداشت دینداران در ازبکستان گزارش می رسد. نوریدین خالق نظر رئیس اداره مسلمانان ازبکستان ماه سپتامبر امسال در رابطه با برقپوشی زنان گفت هر ملت انعنه و لباس خاص خود را دارد. خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی ماه سپتامبر امسال در باره پایین شدن صدای اذان از جمله در یکی از ناحیه‌های تاشکند چندین شکایت ها گرفتند. حامیان حقوق بشر حکومت ازبکستان را برای اجرا نکردن وعده های سپردهش برای بهبود وضع آزادی های دینی تنقید می کند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی ماه سپتامبر گفت مقامات ازبکستان پیشوایان مذهبی را جریمه بسته بسیاری ها را به حبس ماموری گرفتند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش نو در باره ازبکستان گفت توشکان با مثل پیشتره دین را تهدید ارزیابی میکند و در نتیجه محدودیت های به اساس جاری میکند.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سوال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدن، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
خب درود به همه شما و بار دیگر در اول من موقع خودم را نسبت به رویدادهای شرق نزدیک باید افشا میدارم، اعلام میدارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع و نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را، و از حد زیاد نیرو استفاده بردن و بی‌رحمی کردن اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا آقای میرزانوی جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک می دهد. ما شما خوب میبینید که میدونید که علاقه بیان که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درشگفتاری میکنن علیه اسرائیل، و اینچنین انگیزه هم شده استفاده است از جانب بعضی هموطنان ما، از جانب بخصوص گروهی اطراف نهضت اسلام، گروهی 24، و اینها انگیزه هم شده استفاده. خب البته چون مخالف هست، نمیخواد که البته تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطرافی سروری دولت و حامی واقعی سیاست و دولت و ملت خود باشه.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات های جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی کم بگیریم 500 هزار مهاجر داشته باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چه انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
درود و سلام به شما و صحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسئله که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی تفاوت باشد. نه، او بسته که این اون طرف قربانی کی هست اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میاد وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن. دلیر شریف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگرای بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنند. ایشان گفتند در اروپا یا در شبکه‌های اجتماعی مردم فعال هستند. با نسبت گذشته، خصوصا کسایی که در اروپا هستند، من می‌بینم خیلی محتاطانه عمل میکنند، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خط‌کشی‌ها و مرزبندی‌ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتر یک مهاجر، یک مسلمان آزادانه نمی‌تواند اظهار بیان کند، یا که حساب فیسبوکیش بسته می شود یا اینستاگرامش بسته می شود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگر کشورها دیده مورد تعقیب قرار می گیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت می کردن ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین را بازداشت می کرد. فعلا ما در دنیا شاهد چنین هستیم. هر کس می گوید که فری پالستین یا دعوت به قد حمله های وحشانه به غزه میکند، طرف رو محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندانی باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد.
محمد جان، اینجا یک مسئله دیگر، عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند. نظر شما به این نکته ای که عبدالقادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارند و نه به ارزش های فرهنگی. رسانه ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه بازی هست. از این خاطر هر جایی که اجازه داده شود اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبکه‌های اجتماعی، هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هسته. پس این هم بیایم بگیم که اینا هم رقص هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکند، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دوچار یک بحشانیت و قتل عام و سرکوب هستند ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خرسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست و متاسفانه این پیامدی خوب ندارد. یعنی سرکوب خفقان اصلا محکوم است و هر انسانی حق آزادی بیان دارد و نباید
تشکر
بیانش مثلا ناردی سرکوب قرار بگیرد.
تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار در این صدا بلند کنی ها هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم دفاع از عدالت کدام بود؟
ببینه همین طالبان تا دو سال اخیر نسبت تاجیکان نسل کشی کرده استادن. من یکم جوانان نهضتی رو یکم جوانان کلا در اروپا به قول خودشان اپوزیسیون میگیرن، من اعتراضشان رو نشنیدم، نه در نزد سفارت امریکا، نه در سازمان های بین المللی که در اروپا هستند. ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدات های شرق نزدیک چی قدر فعال شدند، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین هزار یک نیم هزار نفری که در دوی شنرا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکثر. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم. یکم مانند یکی اعتراض هایی که اردگان بکند در ترکیه که من اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونینی که در خارق و روشان سر زدن، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است. نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن بیشتر نقص میشن، حقوق بچه های تاجیک در اونجا کمتر احترام دارن، بچه های ما را در روسیه کمتر آبرو داریم. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هستن، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقض شود حقوقش در روسیه، چون که اون
واسه جوانان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ آقای عبدالقادر شما مثلا وقتی که از فرزند خودتون حمایت نکنید یک بیگانه حمایت نمیکنه. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سالی گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم؟
وقتی که آخرین برنامه سرور دولت هم که تنگامه شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیک نمونه شد. یعنی که روبرد سیاسی ما هم خب نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفره که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از اینجا ارسال کردن میشن. هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
بله تشکر. حالا بید برگرده به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر من ایسار کنم.
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپره بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن، از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن ما همین حال دلیمیتاسیون جرایان دارد، کسی همه خاموش هستند. ما از اسپاره گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میآید، ولی کسی اظهار نظر نمیکند برای اینکه سرکوب میشن، برای اینکه جرأت ندارند. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد بلوگره اجازه دادن شب روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد فقط یک بار یک بلوگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم. این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنن. غزه برق ندارد، تمام دنیا دادوای میکنند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیت برق است، یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون.
تشکر جناب عبدالقادر ابوخار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظری مخالف دارم. حالا آبروی رسانه های شبکه های مثلا اینترنتی، شبکه های اجتماعی از رسانه های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینش هم خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش های زیادی بودن، گزارش های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیز میخواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشن بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا مخشوی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
به نظر شما آقای
محمد جان، نمیتوانی که مثلا منیتورین کردن، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما آقای عبدالقادر
رستم با چه خاطر زندانش کرده؟ چه قانون نامه خطا کرده؟ هر کس حقی بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
باشه، تشکر. از آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدن. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چندها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدن. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خورده نسبت به پرونده به حکم های دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. نازنین گلی، خواهش کردم که همین گناهی وزمین نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزد 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر آن که از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگید؟ نه البته، اگر شده باشه البته کاری نادرست شده باشه، ولی من گمان نمیکنم که پورا همه این بلاگر رو، یعنی که با مقامات اینا اینقدر مناسبتشون بد باشد، به خاطر اینکه مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علیحدہ است، قضیه این بلاگرها تماما علیحدہ است. شما همه شما خوب میدونید که همه پرونده علیحدہ است، سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر به جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجای
اشتباه کردن
در هیچ فرمانده از محمود اسکندر و فرزاد سعید و ببینید آقای عبدالقادر در 20 تا از پرونده های زندانی سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را بین‌المللی خودش را اجرا نمی‌کند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین‌المللی جهانی که میگوید حق و حقوق اینها نقض شده است؟ بیش از 20 پرونده در محمد عزیز اسکندر و زید سعید و رهبران نهضت بچهای گروه 24
و تشکر. و حالا یک جنبه دیگر بحث میکنیم، یعنی تحلیلگر تاجیک حفیظ بابایاروف در یک نوشتهش در صفحه فیسبوکیش ذکر کرده است که نفران جداگانه فضای تاجیکی فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی را با خبرها در مورد جنگ حماس و اسرائیل پر کردند. در زیر چنین سرلفه معلومات یک طرفه بی اساس دشمنانه و نفرت برانگیز پهن می گردد. خطر اساسی این گونه خبرها مغزشویی جوانان تاجیک می باشد. نظر شما در همین مورد چی است محمد جان کبیری؟
خب متاسفانه در زمان جنگ هر طرف کوشش میکنه یک طرفه پوشش بدهد. مثلا شما ببینید که طرف اسرائیلی حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو بگیم اخبار غیر دقیق داد و به او گفتن 40 تا از کودک ها رو سر بریدن، بعد تا امروز اثبات نشد. یا مثلا در بمباران کردن بیمارستان آمریکا میگه که خب این راکت اسرائیلی نبود، تا امروز اثبات نشده است. حتی نیویورک تایمز اینا گفت که این اصلا راکت حماس یا فلسطینی ها نبوده است. و در پوشش رسانه های غربی وقتی من میبینم واقعا یک طرفه پوشش میدن طرف اسرائیل است و در کشورهای اسلامی بیشتر طرف حماس هست یا طرف همون فلسطین هست. متاسفانه ما شاهد این حالت هستیم، ولی این مسئله مربوط به یک طرف نیست. هر دو طرف هم جانبدارانه مسائل رو پوشش میدن، ولی چون قربانی ها و کشتارها در طرف غزه بیشتر هست و اونها در یک زندانی باز قرار دارن، خب طبیعتاً مردم بیشتر در این بارگر میزنن.
تشکر.
اما اینجوری است که فقط من بی بی سی سی این همه رو تماشا میکنم در خانه، متاسفانه یک طرف اینو پوشش میدن و از طرف دیگر رسانه های کشور اسلامی هم اون چی که هست تقریبا اون جنبه فلسطین پوشش میدن. این واقعا هست.
تشکر. در همین مورد شما چی نظر دارید محترم عبدالقادر عبدالقاور؟ مرحمت، شما چی را میبینید؟ چی را مشاهده میکنید؟
با بایر 100% درست میگوید. اون فیلسوف را من بسیار سخت احترام میکنم، دانسته میگوید و بسیار بی‌طرفانه حرف میزند. واقعا هم سعید یونس از طرف شنی، امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادری ما محمد جان، یعنی که از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تند کرده استودن، یعنی در مغز بچه های تاجیک رسیده استودن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونند به جانب مقابل. و عینا همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سر برآورد و زیر تاثیر انا همین خیلی سخنا با بایر چرا در نظر داره، زیر تاثیر همین سخنا 1,500 بچه تاجیک رفتن قربان کردن خوشانا در سوریه و در ایران. یعنی که هست این چیز خیلی خوب میشه که پیشگیری شود این چیز. بار دیگر میگم که ما تاجیک ها خیلی ملتی خلاصه، ما باید به طرفی رو انتخاب کنیم. تمام.
ببینید حالا برگردیم به یک سوال دیگر، چرا در نسبت به حادثه های داخل کشور هم جوانانی که شما میگید خاموشند، منظورم جوانانی که در داخل کشور هستند، چرا در مسائل داخل کشور خاموش هستند؟ کی جانبدار این است که جوانان خاموش باشند، زبانشون بسته باشد؟ جناب عبدالقادر شما چی میگویید؟
من گمان نمیکنم که خاموش باشد. شما همین سگمنتی تاجیکی، مثلا من فیسبوک رو، مثلا اصلا من فیسبوکی هستم، تقریبا در تمام موضوع اشاره نظر میشود، هم ژورنالیستان هم بچه های آزادی که اونا قلو مشهور نیستن، معمول نیستن، شنوخته نیستن، تمامی همه همین مسئله ها بررسی می شود. و هم محمد جان هم کتای شده است اینگر رو، ولی شما نمی توانید تمام فضای مثلا شبکه اجتماعی رو زیر کنترل خود قرار بدید و منیتور کنید، نه. ولی واقعا هم از سیاست بچه های تاجیک می ترسن، اینه افشا کردن نکن، با سیاست کم تر دخل میکنن، چون که فرهنگ سیاسی مردم ما مخصوص جوانان ما خیلی پایین است، این رو آشکارو گفتن نکن، ولی هستن جوانان تحلیلگری که خیلی آشکارا و روشن تمام مشکلات داخلی و خارجی رو بیان میکنن در دایره قانون. و همین در دایره قانون همین رجب میرزا صدها بلاگری که مثلا مثلا مشهور است می نویسد، ولی چرا پرونده نمی شود؟ چون که وای همون
آقای عبدالقادر همین رو این قانونی که شما میگید ببینید همین دقیقاً
میگذرد از در دوره قانون عمل میکنه. تمام
من هم در دوره قانون قبول میکنید که پرونده نمیکنه.
حالا بید به موضوع برگردیم. جناب محمد جان کبیری، شما به حرفای عبدالقادر عبدالقهار راضی هستید؟ یعنی چرا جوانان میترسند؟ یعنی زمینه ترسی اونها از کجاست؟ شما چی میگوید؟
یک نکته جالب گفتن، در دایره قانون یعنی قانونی تصریح شده است که بر اساس اون قانون هر پست، لایک، اظهار نظر در فیسبوک میتواند منجر به زندان شدن شما و باز کردن پرونده شود. در این صورت یک جوان ناآگاه، یک جوانی که از مسائل حقوق آگاه نیست، یا باید صد بار فکر کند بعد اظهار نظر کند، یا اینکه با هر پستش میتواند مثلا با عنوان نفرت پراکنی، با عنوان نمیدانم توهین مقامات دولتی یا هر بهانه دیگر، یعنی این دیگر بستگی دارد به اون افیسر یا به اون کارمند امنیت یا وزارت داخله که چی تفسیر میکند، ضد شما پرونده باز میکند. یکی از دلیل های ترس مردم به خاطر همین سرکوب ها هست، یعنی برای یک لایک، برای یک پست، برای یک گزارش مردم سرکوب میشن. از همین خاطر وقتی بیرون میرون احساس آزادی بیشتر میکنن، اونها فعال هستند، و وقتی داخل میلون اونها در یک رژیم خفقان و خودسانسوری قرار میگیرن. این در مسئله قانون است، یعنی قانونا حکومت قانونای قبول کرد که بر اساس اون مردم را سرکوب میکنن. اما در مسئله شبکه های اجتماعی حالا متاسفانه یا خوشبختانه جای نگرانی نیست، چون فیسبوک، توییت، بیشتر فیسبوک، اینستاگرام، اینا سیستم ها رو انتخاب کردن که تمام رسانه ها، خبرها و موضوعاتی که مربوط به غزه یا فلسطین هست اونا را سنسور میکنن، حذف میکنن. حتی کار تا جای رسیده است که مثلا امروز ما شاهد هم دیگه وزیر خارجه امریکا از قطر میخواد که بالای الجزیره فشار بیارد تا اینکه لحنش رو پایین بیارد، یا اینکه در اروپا ما در آلمان دیدیم که رسانه ها میگن که باید دستور گرفتن که باید بجانبداری از اسرائیل خبر رو پخش کنند. حالا تاسفانه این آزادی بیان بله.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی؟ کدام محترم عبدالقادر عبدالقهار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی زده نیستن، غیر سیاسی هستن. این یا گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرن، گروهش وابسته با اپوزیسیون. یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارن.
تشکر. اما محمد جان کبیری شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هم، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید، یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امیر رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی دنی جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد، یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. به خاطر همین کی باز جرأت بکند که وارد میدان سیاست شود؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شد.
دولت دولت و جامعه برد میکنند اگر که جوانان آگاهی سیاسی داشته باشند و از جدی فرهنگی خیلی قوی باشند. اگر که ببینید که بسیاری ها حالا به همه هارمیدات های شرق نزدیک از اونه که به سیاست سری کار ندارند، بازیگران بزرگ رو نمیدانند، فن سیاست شناسی نخوندند، مثلا احساسی برآمد میکنند، بیان میکنند. ولی اگر همین جوانان آگاه باشند، ببینن که مثلا هدف های گیاپولیتیکی امریکا در اینجا چیست، روسیه چی میخواهد، ایران چی میخواهد، عربستان چرا خاموش است، ترکیه چی میخواهد، یعنی که آگاه بودن سیاسی بودن جوانان تاجیک خوب است. ولی بیش خیلی متاسفانه کلوب‌ها پرس کلوب‌های سیاسی در تاجیکستان خیلی کم هستند. بعدن من میدونم کی را گناهکار میکنم، شب حزبایی که به قبل کشگیش میگویند از این انتخاب به این انتخاب، ان همین دو حزب، مثلا حزب سوسیالیستی یا حزب اگراری یا حزب کمونیست، خب در یک تلویزیون برآمد کنند. از اینجا مثلا جوانانی که از حزب خلقی دموکراتی هستند، از این طرف جوانانی که حزب کمونیست هستند، یا اینکه غیر جوانان هم دیسکوسیا بحث شد، مباحثه شد، مردم یعنی که چند اندیشه گوناگون اندیشه را یاد بگیرن، فقط در دایره قانون. پرس کلوپ ها خیلی کم.
چرا نمیشود اینا؟ شاید اینها را به نظر شما میترسن، احتیاط میکنن به خاطر همین
باشن؟ هم میترسن و هم احتیاط میکنن.
محمد جان کبیری، نظر شما به این سوال چیست؟
خب در مسئله اول، یک جامعه آگاه و جامعه از سیاسی آگاه داشتن، این یکی از نقطه های قوت هر کشور و جامعه هست و جوانان آگاه و جوانان سیاسی به نظر من یکی از گوهرهای هر ملتی هستند که اگر داشته باشند. چون جوانان آگاه بدونی در نظر گرفتن مسائل سیاسی یا همون ملاحظه‌های سیاستمداران، اونا از منفعت‌های ملی کشورشان حمایت میکنند. چون که پیشتر گفتم وقتی که جوانان ما سیاسی نیستند، در مسائل مرزی به تفاوت هستند، یعنی مثلا هیچ پروا ندارند که مثلا زمین تاجیکستان با چین داده می شود یا با قرقیز داده می شود یا طالبان حمله میکند. این همش از ناگاهی سیاسی هست. دیو وقتی که جوانان دچار یک بحران هویت می شوند، چه خیلی که عبدالقادر گفتن، خب در حقیقت جوانان زیادی از تاجیکستان به گروه های افراطی پیوستند. به خاطر که اینا دچار بحران هویت شدن، این حکومت فعلی هویت اینا را سرکوب کرد، آزادی را محدود کرد. اینا میروند در جستجوی هویت از طریق اینترنت و داعش به طالب یا به هر گروه دیگه، یا مثلا اوکراین. که متاسفانه انسان وقتی که یک فرزند در خانه خودش جایگاه پیدا نکند، محترم نباشد، اون در قدی کوچه در خانه همسایه محترم نمیشود. یک جوان تاجیک باید در تاجیکستان صاحب اختیار باشد، در تاجیکستان حق حقوقش محفوظ باشد. یک جوان نباید 30 سال فقط شاهد رئیس جمهوری یک نفر یا یک خانواده باشد. اون چگونه میتواند یک جوان آگاه و سیاستمدار باشد؟ یک جامعه گوسفندوار، یک جامعه منقرض تربیت شده است در این 30 سال. و متاسفانه این بدبختی یک ملت است، این به طرف نابودی و پیامدهای بدی دارد.
تشکر. اگر شما عبدالقادری عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد، تو مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یا اون کشورها بمونند. و برنامه های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خودی کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگاه، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک. ده ها چنین لایه ها پیشنهاد کردن نکار و این جوانان رو به هم آوردن نکار، جمع کردن نکار، تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا که چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی اشتر باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میمونند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویا که جانی بور طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جوان. بگذار لایک نمونند، اندیشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند. کسی بیان اندیشه کسی رو
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید، چی برنامه میداشتید؟ مرحمت
ببینید، در شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید، این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستانم، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای بازی سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است، این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است، ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است، ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها بجز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوان های منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار می دهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندان اداری از طریق این آزمون انتخاب می شوند، آزمون باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب می شوند، این رقابت را فراهم می آورد و این باعث رشد جوانان می شود، باعث اعتماد می شود. یعنی شما به جای اینکه وقتی می خواهید یک کار پیدا کنید تقه نمی کنید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط میشود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوان ها هم روش میکنن، چون واقعا جوان ها واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوان ها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد، اون رشد نمیکند.
تشکر.
حالا همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایط مناسب دارم.
تشکر زیاد.
اگر رهبر کشور شدم
کمی من اندیشم به کامل کنم.
مرحمت
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رش رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا به فساد متهم شده است. سروزیری بریتانیا همین سهر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کماند زلنسکی سخن در باید فساد میرود. ولی همین رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اونه که جوان ببینید که اطراف نمید شهرداری ما رستم امانی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این مستوی اومده با خاطر وابستگی امتیازی که
به هم اومدن حالا دوشنبه را بلوچستان تحصیل داده شدند. پس تو بینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم اومدی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو به چی شهر تبدیل داده شدند، مردم دیده شدند که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بر میرود خشته بود
چگه شهردار باید انتخاب شود چه باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد بگذار ساکینان هر شهر و ماهیت باره مستقیم رفته شهردارشون را انتخاب کنم نه اینکه از
تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است و من میرزا نوی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. سلامت باشید، خدا نگهدار.